الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فيها، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، فتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. جواب دیگری که ممکن است از روایت حمزت ابن طیار داده بشود که فرمود انه لا یسعکم فی ما ینزل بکم مما لا تعلمون الا الکف عنه و التثبت و الرد الى ائمه الهدى. نظیر همون جوابی است که در روایات وقوف اندش شبهه بعضی از بزرگان فرمودن. اونجا فرمودن که مراد از شبهه به نحوه اطلاق، وقتی میگن این شبهه ناکست یا شبهه داریم به نحوه اطلاق، معناش اینه که از هر جهت مشتبه هست، هم از نظر حکم واقعی و هم از نظر حکم ظاهری هیچیشو نمیدونیم. اونجا را داره میفهمد به اندش شبهه، بنابراین شبهات حکمیه ای که حکم ظاهری در اونها روشن هست و از طبع روایات گذشته مشمول اون روایات وقوف نمی شود. حالا نظیر همون کلام رو ممکنه کسی اینجا بگوید که لا یسعکم فیما ینزل بکم مما لا تعلمون، یعنی از اونایی که حکمشون نمیدانید، حکمشو نمیدانید، نه حکم واقعیشو نه حکم ظاهریشو، هیچ چیزو نمیدونی. چیزایی که لا تعلمون راجع به او، نه حکم واقعی را و نه حکم ظاهری را، خب اینا باید کف کنید و تثبت به خرج بدید، رد به ائمه بکنید تا برای شما روشن بفرمایند. اگر بگیم بله دلیل میخواد حرف واضح که دلیل نمیخواد، آفتاب آمد دلیل آفتاب، اونجا شبهه رو چرا میگفتن هر دور شبهه اندل اطلاق، یعنی قید نکردن چیشون نمیدونید. این لایه علم است، این چیزی که دانسته لایه علم است، وقتی گفته میشود که هیچیشون نمیدونید، نه حکم واقعیشون میدونید نه حکم ظاهریشون. اونجا وقت میگن این شبهه هست، یعنی چیزو نمیدونم که با چه کار کنم، نه واقعی که واقعیشو میدونم نه حکم ظاهرشو میدونم. این انصراف هست به این که این لایعلم هست، یعنی هیچ چیش معلوم نیست برای ما. خب اگر گفتیم که این ظهور در این مسئله داره، ما به ما لا تعلمون، اگر گفتیم ظهور در این داره خیلی، اگر هم گفتیم محتمل است به وجهی که با احتمال آخر مساوی است، بنابراین باز هم للاجمال اون وقت استدلال ثابت می شود. خب علاوه بر جوابهایی که دیگه دیروز عرض کرد، روایت بند که روایت چهارم همین باب هست، سندش تمامه، و ان علی ابن ابراهیم ان ابی،
خود تثبت نمی یعنی قبل از فحص رو می گه،
بله
خود تثبتی که در روایت است قبل از فحص رو می گه، منظور داریم که قبل از فحص خود تثبت کنیم
خب بله نه چرا و رد الى بعد میگه که چگاه کن رد به ائمه بکن، یعنی چیزی نمیتونید خودتون انجام بده، نه و رد الى ائمه حتی یحملوکم علی القتل، جواب اینا رو دادیم دیگه، گفتیم رد به ائمه معناش موضوعیت نداره که مباشرتن، یعنی بتونید حرف اونا رو به دست بیارید، حالا یا به اینکه حضورشون برسید یا به اینکه مطالبی که از اونا نقل شده. از فقیه این کارو کرد، رد به ائمه کرده در ما نحنفی، به روایات مراجعه کرده، بعد دیده که ائمه فرمودن در شبهات حسنیه براعت است. بله؟
روایت
اخیر معلومه مسئله
اعتقادی که مثلا تخت مثلا
چیه
اعتقادی باشه
نبود،
کلا
مضمونش
میگفتن اینجا
ساکت
باشه
اینجا. نه اعتقادی نیست. عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم قال قلت لابی عبد الله علیه السلام ما حق الله علی خلقه؟ قال ان یقولوا ما یعلمون و یکفوا عما لا یعلمون فاذا فعلوا ذلك فقد ادوا الى الله حقه. خب سوال مهمی کرده، ما حق الله علی خلقه؟ علی القاعده بلو اینکه در کلام سائل حوزه حق الله بیان نشده که خدای متعال چه حقی برگردن عبادش داره، یعنی در چه بابی؟ در باب اطاعت، در باب افتا، در ابواب دیگه؟ از جواب امام که انا سوال روشن میشه که اون حق الله مطلق سوال نکرده، که حضرت فرمود ان یقولوا ما یعلمون، خب ان یمتثلوا اوامره و یجتنبوا النواهی، اینا حق خدا نیست؟ حضرت در مقام جواب فرمودن ان یقولوا ما یعلمون، حق خدا اینه که اونی که میدانن به زبان بیارن بگن، و یکفوا عما لا یعلمون فاذا فعلوا ذلك فقد ادوا الى الله حقه. پس بنابراین اگر کسی هیچ اطاعتی نکنه، امتثال اوامر نکنه، اجتناب عن نواهی نکنه، فقط بله، اونی که میداند خدا فرموده او رو بگوید، و اونم که نمیدونه خدا فرموده یا نه کف از او بکنه. این دیگه حق خدا رو ادا کرده. ولذا این روایت اگر ما بخوایم به این ظاهرش اخذ بکنیم که تمام الحق همین است و چیز دیگری نیست، این علم به این داریم که این مضمون مضمون تمامی نیست و راوی اینجا حتما اینجا یه اشتباهی رخ داده، چون منال واضحات است که حتما خدا فقط این نیست، امتثال اوامرش هست، امتثال نواهیش هست و اعتقادات حقه هست، همه اینا جزء حقوق خدای متعال هست. چطور میفهمد این است که فقط انتقولو ان یقولوا ما یعلمون و یکفوا عما لا یعلمون فاذا فعلوا ذلك فقد ادوا الى الله حقه؟ اگر بخوام به این اطلاقش و به این ظاهرش اخذ بکنیم، اینجا علی رغم اینکه سند ظاهری روایت تمام و تمام اینا از اجلاء و ثقات اصحابنا هستند که در سند واقع شدن، اما مضمون مضمونی است که علم داریم به بطلانش.
متعیان در واقع
حکم
عملی
نیست، بلکه
داره مثلا
ازت
میخوام
مسئله
اخلاقی رو
بفرمایید. اخلاقی هم همینه، حق خدا همینه، بخشی، بله این میفهمون این بخشی از حق خدا هست، بله، ولی میفهمون به اضافه الوزایر فقط ادعو الالله حقه دیگه، از حق خدای متعال بیرون اومدن، حق خدا رو انجام دادن. خب اگر بخوام پس بگم، مگر اینکه بگیم به همین دلالت اقتضا که این مطلب باطل است، مقطوع البطلان است، به این دلالت اقتضا میفهمیم که مورد سوال در باب اسناد مطالب به خدای متعال هستش، حق خدای متعال در باب اسناد مطلب به خدا و به دین چیه؟ در این حوزه، در باب اسناد افتاء، اینجا می فرماد بله حق خدای متعال در باب اسناد مطلب به او و افتاء اینه که اونی که می دونی بر اساس او فتوا بدید، نسبت بدید به خدای من. اونی که نمیدونید کف کنید و چیزی به خدای متعال نسبت ندید. پس بنابراین به دلالت اقتضا معلوم میشه که حوزه سؤال سائل این بوده و جواب امام علیه السلام هم مربوطه. بله این درسته، در حوزه افتا و اسناد امر خدای متعال حق خدای متعال همینه و کسی که در این حوزه همین رو مراعات کنه حق خدا رو در این موزه و در این مورد ادا کرد. خب وقتی که معنای روایت این شد، خب اصولی میگه من اگر اسناد میرم به شارع براعت را بر اساس چیه؟ بر اساس اونیست که میدانم، چون اون روایات براعت حجیتش بر من ثابت شده بالقطع، بنابراین بر اساس علم دارم اسناد به خدای متعال میدم. پس این روایت منافاتی با مسلک اصولی نداره و دلالت بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه نمی کنن. خب این هم جواب این سوال که این روایت رو هم ولو اینکه از نظر سند تمامه و از این جهت خوبه اما به درد باب نمیخوره. روایت بعدی، روایت پنجم، و ان بعض اصحابنا رفعه عن مفضل ابن عمر عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا يفلح من لا يعقل، کسی که تعقل نمیکنه مطالب رو درک نمیکنه این به فلاح و رستگاری نمیرسه. و لا يعقل من لا يعلم الا ان قال من فرط تورط، از اینجاش محل استشهاده، اما خاف العاقبه تثبت عن التوغل فی ما لا يعلم، کسی که خوف داره از عاقبت خودش که مبتلای به جهنم و غضب الهی نشود، این تثبت میکنه از این که فرو رود در اون اموری که نمیدانه، فی ما لا يعلم. و من هجم على امر بغیر علم جدع عن نفسه، و کسی که بدون علم و آگاهی بر امر هجوم بیاره و اونو مرتکب بشود، شاید معنای عبارت این باشه که بینی خودش رو به خاک مالیده و به ضرر خودش اقدام کرده. حالا هر دوی این دو جمله که من خاف العاقبه تثبت عن التوغل فی ما لا يعلم، به این جمله هم صاحب وسائل و خب بزرگان شاید استدلال کردن برای وجوب احتیاط در شبهات حکمیه که ما در مواردی که نمیدونیم حکم خدای متعال مثلا شرب توتون حلال است یا حرام است، توغل در این کسی که خوف عاقبت داره خودشو نگاه میداره از این که توقل در او بکنه. و همچنین اون بعدی من هجم علا امرن به غیر علم، در پاسخ از این استدلال هم قد یقال به این که این حدیث شریف دارای ارسال مضاعفه و ان بعض اصحابنا رفعهو، تازه اون بعض اصحاب معلوم نیست که اون بعض اصحاب هم رفعه سند ذکر نکرده، بنابراین ارسال مضاعف داره. حالا معل غزه از این که مفضل ابن عمر هم درش کلام هست که آیا مفضل ابن عمر ثقه هست یا ثقه نیست، ولیکن چون روایت شریفه از کافی شریف هست بنابر مبنای شهادت مرحوم کلینی به صحت روایات وارده در کافی، خب روی این مبنا می شود اعتماد کرد بر روایت ولو اینکه سندش ضعیف باشه. و اما از نظر دلالت، از نظر دلالت من خاف العاقبه،
مبنای حضرت خاطر اینه که احادیث کافی رو بنابرای شهادت
می کنید. بله بله اینو تغییر بله تفصیلش دیگه در فقه بیان کردیم، میتونید مراجعه بفرمایید. عرض میکنم به این که من خاف العاقبه تثبت، این درسته، چون عاقبت امر اینه که آیا این مقصده دامنگیر من میشه یا به خدمت شما حضرت که عبوبتی دامنگیر من میشه یا نه، همینجوری بی گدار و آب نمیزن. درست. ولی اصولی میگه چی؟ میگه من تثبت کردم، رفتم بی گدار و آب نمیزنم، رفتم ادله رو بررسی کردم، دم شارع من اجازه داد، پس عاقبت سوی ندارم. چون او فرموده رفع امالای دارم، چون فرموده کلش این مطلب حتی تعلم انه حتی یعنی دفیه نهیان، یا حجب در دلیه ماضیه دیگه، کتابن و سنتن، کسی که به کتاب و سنت استدلال میکنه برای براءت شرعیه، پس این تثبت کرده و خوف عاقبت داشته، رفته ببینه من در شباد حکمه باید چه بکنم. خب فهمیده که شارع فرموده مرخصی، اشکال نداره. بنابراین این که اصولی مالا یعلم حکم واقعیش را او رو انجام میده، مرتکب میشود در شبهات تحریمیه یا در شبهات وجوبیه او رو ترک میکند، این منافاتی با خوف عاقبت نداره. خوف عاقبت دارد اما امنیت از بدی عاقبت رو پیدا کرده به خاطر اون ادله. بنابراین این روایت هم منافاتی با ادله بدالهی بر براءت نداره. ولا یمکن التمسک رو بگیر. بله، این برای کسی خوبه که بدون اینکه بفهمه حکم واقعی و حکم ظاهری چیه، همینجوری بیگدار به آب میزنه، این بله شامل اون میشه. ولکن الاصولی لیس کذلک. روایت بعد، روایت ششم، و عن عدت من اصحابنا، یعنی محمد ابن یعقوب کلینی، عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد مرسلن قال ابو جعفر علیه السلام لا تتخذوا من دون الله ولیجه، پناهگاهی من دون الله اتخاذ نکنید، فلا تكون مؤمن، که اگر این کارو کردید دیگه شما مؤمن نخواهید بود. فان كل سبب و نسب و قرابه و ولیجه و بدعه و شبهه باطل مزمحل یا باطل منقطع، صاحب وسائل باطل مزمحل نقل فرمودن ولی در هامش گفت که در مصدر یعنی خود کافی منقطع. الا ما اثبته القرآن. خب اینجا فرمود که و کل شبهه باطل مزمحل، هر شبهه‌ای باطل مزمحل. خب این اولا یعنی چی؟ هر شبهه‌ای باطل است و مزمحل است. خود این جمله خیلی محصلی نمیفهمیم براش. شبهه باطل است، یعنی من شبهه دارم این حلال یا حرام، این باطل است. یعنی شبهه دارم امروز روز مثلا چهارشنبه است، این باطل است. یعنی پس این معنی شبهه که ما ازش میفهمیم، معنی شبهه که معنی بدیهی شبهه که یعنی احتمالات همگون، این معنی که به درد بحث ما میخوره، این که با محمول سازگار نیست. اگر معنی دیگر این شبهه داره که شبهه مزمحل است و باطل است، بله اون به درد بحث ما نمیخوره. و به قرینه حکم که مزمحلون یا منقطعون یا باطلون، به قرینه این حکم این شبه همون معناییست که مرحوم شهید صدر قدس سره ذکر می فرمودن که شبهه یعنی چیزی که باطنش زلالته ولی یه ظاهر زیبنده و فریبندهی داره. این شبه معنا اونه و با سیاق هم اون می سازه که بدعت و اینها رو فرموده. بدعت هم همینجوره، یه چیزیست که در ظاهر به نظر میاد که چیز خوبیه. مثلا همین کاری که خلیفه ثانی کرد که در حالا توی بله این به خدمت شما هست که نه حال ترابی هم که خب بله بله این که اصلاتو خیرم منن لوم و به جای چی بگید اصلاتو خیرم منن لوم. خب بله این حق خوبیه، اصلاتو خیرم منن صبا، اصلاتو خیرم منن. شما تو کشور عربی که برید یا اون دایی که سنی ها هستن از آن که میگن صبا اصلاتو خیرم، این ظاهر فریبنده در من بدعت در دین شما در اذان خدا که به خدمت شما امر توقیفی هست تصرف میکنی، کم و زیادش میکنی به خاطر یه مصلحتی که خودت به نظرت اومده، یا تکتف دید که اینا که مثلا از ایران اونطوری نقل شده در اینا که از ایران در مقام احترام اینا اینجوری میکردن، گوییم پس جلو خدا هم بهتره که ما اینجوری کنیم، این تکتف رو در نماز هم کرد که باید این کار رو بکنیم. خب این ظاهر فریبنده ای داره، ظاهر فریبنده کس نمیدونم که عجب احترام دیگه به خدای متعال، ولی اینا دخالت در امور توقفی خدای متعال در دینه. خب یه ظاهر فریبنده اینا باطلان مزمهلان منقطعان، درست برای یه مدتی هم اینا باشن، اما اینا اینجوری نیست که دوام پیدا کنن. انشاءالله در دولت حقه حضرت بقیت الله ارواح و خدا و اجل الله تعالی فرجه و شریف همه اینا پاک میشه و مزمهل خواهد شد از این خواهد انشاءالله. خب پس بنابراین این شبهه در این روایت شریفه لا شبهه، که این شبهه به معنای شک و تردید و تماثل اطراف و تشابه و همگونی اطراف مسئله نیست، این شبهه به همون معنیست که شاید صد در اون روایات فرمودن. اگه
معنی شبهه هم بگیریم میشه بگیریم بالاخره مزمعین میشه در آینده،
بله؟
در قیامت یا در آینده بالاخره مزمعین
باطلان نداره سیوب تلکه و اونم معنا نداره باطل میشه، یعنی چه؟ یعنی در بین میره باطله، یعنی خودش باطل، نه اینکه از بین خواهد رفت. این حقه، خیلی جاها شک حقه، آدم در بعضی چیزا شک بکنه حق است، درست، یعنی جای داره که انسان شک در این بکنه، مثل یوم مشک، یوم مشک باطلان. خب شک داره که امروز مثلا فرض کنید که آخر شعبان یا اول رمضانه، این یوم مشک آخر رمضان است یا اول شوال است، یوم مشک این یوم مشک باطل، نه جای داره که آدم شک بکنه که این چه روز، یه بعضی اینجوری میگن بعضی اونجوری میگن. شک اینجوری نیست که همه جا باطل باشه. و خب پس به این روایت هم نمیتونیم تمسک بکنیم. بله، بدعتون و شبه گفتیم با اون جور در میاد. شبه یعنی بدعت، معنیش این نیست که حتما ظاهر فریبنده ای داره، درست؟ بدعت یه چیز رو میاد که مالی سمن الدین یاد خلاف الدین، اما شبه معنیش اینه که نه، علاوه بر این که باطنش دلالت اینا هست، یک ظاهر فریبنده ای هم داره.
جلد 8 هم یه تفتیه جدامایی هم داره،
همین
نداره.
و این نداره که بله مثل غباری که از بین میره اینجا همینجور. و اما حدیث هفتم، تعنهم ان احمد قال فی وصیت المفضل ابن عمر، اینم باز روایتیست که در کافی شریف هست، باز یعنی ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد یا محمد ابن عیسی قال فی وصیت المفضل ابن عمر قال ابو عبدالله علیه السلام من شک و ظن فقام على احدهما فقد حبت عمله ان حجت الله یا الحجت الواضحه. اگر کسی که شک میکنه که آیا مثلا این واجبه یا حلال یا غیر واجبه، حرام است یا حلال است، فقام على احدهما، احدهما برمیگرده به طرفین شک، چون شک لازمش اینه که دو طرف داره که از مقام روشن، همین جوری قام على احدهما، یا ظن به این که این جوریه قام على، یا مظنون یا موهوم، همینجوری قام علا هده فقط حبت عملو. بعد فرمود انه حجت الله یل حجت الواضحه، حجت خدایی اینجوری نیست با زن و گمان و شک و بیدلیل و، نه، حجت واضح و روشن و آشکاریست که صحت او و درستی او آشکار. خیلی خب این روایت هم قبول، مفاد مفاد خوبیست و درسته، اما اصولی میگوید چی؟ میگه من همینجوری نیومدم، نمیدونم در شبهات حکمه براءت هست یا احتیاط، همینجوری یه طرف انتخاب نکردم، بلکه به دلالت روایات انتخاب کردم اون طرف رو با حجت واضحه. همون روایات حجت واضحه هست دیگه. بنابراین روایات براءت در حقیقت کار میکنه، ورود داره بر این روایات، اثبات میکنه. و اگر جسارت نباشه باید به اخباری گفت که به نظر ما، ولو این که اونا هم برای خودشون به نظر خودشون بین خودشون به خود حجت دارن، یعنی اونا همین اونا هستن که حجت واضحی بر اونا وجود نداره، خیال دارن میکنن حجت واضحی داره، البته اونا به ما میگن شما خیال میکنن. خب این به خدمت شما ارسالت، ما باید بین خودمون و خدا رو اصلاح کنیم که ما حجت واضحی داریم یا نداریم. کار دیگران که انسان نباید داشته باشه در امر بین خودش و خدای متعال. خب این روایت هم پس لا یمکن الاستدلال به، علاوه بر این که اگر شبهه سندی هم داشته باشه به خاطر کافی میگیم که اشکالی درش نیست. روایت هشتم، روایت هشتم حالا خیلی هم واضح نیست که چرا صاحب وسائل اینجا ذکر فرموده. و عن محمد ابن الحسن و علی ابن محمد جمیعا عن سهل عن احمد ابن المثنى عن محمد ابن زید طبری عن الرضا علیه السلام فی حدیث الخمس قال لا یحل مال الا من وجه احله الله. خب لا یحل مال الا از اون طریقی که خدا اون طریق رو حلال قرار داد، به بیع به دست آورده بشه، به اجاره به دست، به اجاره صحیح، بیع صحیح، استیحاب صحیح، ارث صحیح، یا احیا یا امثال اینا، این وجودی است که خدا حلال قرار داده. خب این چه ربطی به بحث ما داره؟
براءت
یه مالی بخور
حلال
بده. بله؟ براءت
جایی
کنیم
که
مالی مسئله اون حلال بده. براءت جایی کنیم، براءت نمیتونیم جایی کنیم. اصل در معاملات چون فساده دیگه، استصحاب عدم تملک بده اونجا که براءت جایی نمیتونیم. مگر یه معامله آدم شک کنه که این معامله حرام هست یا حرام نیست، خب حالا در حکم وضعیش یا حکم تکلیفیش. اگر حکم تکلیفیش باشه خب میگه حرامه ولی منتقل شد مال به من، این مال برای او حلال. مثلا فرض کنید ان در ندا یوم الجمعه بگیم معامله حرامه، اما نهی تکلیفی در باب معاملات دلالت بر فساد معامله نمی کنه. این بیع و شرایی که انجام داده ان در ندا منتقل شده طرفین معامله به طرفین، عوضین به طرفین معامله، ولی کار حرامی هم انجام داده. اون وقت اگر اون مال رو بره بخوره نون گرفته مثلا قرضی گرفته، اون نون حلال خوردنش، ولی اون کار حرامی هم کرده که معامله کرده.
معامله آلات موسیقی مثلا؟
بله
معامله آلات موسیقی.
خب معامله آلات موسیقی چرا بگیم مثلا اشکالش چیه؟ اگر منافع محلله داره، شرایط بیع رو داره، خب بستو شرایط بیع رو نداره. میخوام بگیم که این نظر داره به چی؟ به حکم وضعی این روایت، نه به حکم تکلیف، من وضعی که اون رو حلال میکنه برای او. فلزاست که این به خدمت شما عرضبت که خیلی مربوط به باب بحث ما نمیشه. این روایت شریفه، روایت بحث، روایت نهم. روایت نهم روایت مهمیست، روایت عمر بن حنظله عن ابی عبدالله علیه السلام، این غیر از اون روایته. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال و انما الامور ثلاثه امر بین رشد فیتبع و امر بین غی فیجتنب و امر مشکل یرد علمه الی الله و الی رسوله قال رسول الله صلی الله علیه و آله حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم ثم قال فی آخر الحدیث فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. خب این ذیل حدیث فإن الوقوف هم که جزء همون روایات وقوف است و که بحثش تفصیلا گذشت، حالا من الغض از این ذیل به این روایات تثلیث استدلال شده. معمولا بزرگان روایات باب رو به سه دسته تقسیم کردن: روایات وقوف، روایات تثلیث، روایات وجوب احتیاط. ولی گفتیم چون این حس حاصل نیست و خیلی از روایات در هیچ کدوم از این دسته بندی ها وارد نمیشه و داخل نمیشود، ما فرضا گفتیم روایات رو بدون این دسته بندی میخونیم تا اینکه زمین نمونه چیزی ممکنه باشه داخل این دسته بندی ها که فرمودن نشود. ولی قوم معمولا سه دسته از روایات رو مهم دانستن. دسته دوم بعد از اخبار وقوف همین روایات تثلیثه، که این روایات تثلیث بعضی گفتن مستفیضه است یا ادعاهای مثلا بالایی دربارش کردن، ولیکن همونطور که بعضی بزرگان فرمودن لم نجد برای روایات تثلیث مگر سه روایت، یکیش همین مقبوله عمر بن حنظله است، دو تا دیگه اش هم ان شاء الله خواهد آمد در صنایع بعد. خب استدلال به این روایات این است که انما الامور ثلاثه، امام صادق سلام الله علیه اصحاب این نفر بود انما الامور ثلاثه: امر بین رشده فیتم، صلاح و سداد امر روشن آشکار، خب این مطابقت میشه پیدا بشه، و امر بین غیه فیجتنب، این امر روشن، و امر مشکل، اینجا دیگه لا یتبع ولا لا یتبع، بلکه اینجا امر مشکل یرد علمه الی الله و الی رسوله. بعد حضرت در فرمایش خودش که این تثلیث رو انجام داد، حضرت ترسیم فرمود، تمس استشهاد میکنن به تثلیثی که از رسول خدا نفت شده، یعنی زیربنای تثلیث من اقتباس از اون تثلیثی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: حلال بین، اینجا فرمود امر بین آن رشد، و رسول خدا فرموده حلال بین، و حرام بین، اونم امر بین مغیه حرام بین، و شبهات بین ذالک، این شبهات هم بین ذالک میشه ادلکی امر مشکل که پیامبر فرمود. بعد فرمود که پیامبر: فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات، کسی که شبهات رو ترک کنه از محرماتی که تو شبه ها ممکنه وجود داشته باشه نجات پیدا کرده، این یه جور معنا، یا نه من ترک الشبهات نجا من المحرمات مسلم، به همون معنی که آقای ناینی میکرد، یعنی کسی که خودش عادت بده که از شبهات اجتناب بکنه، این یه حالت خوبی در او پیدا می شود که جایی که دیگه می دونه حتما حرامه به هیچ وجه مرتکب نمیشه. پس دو احتمال فعلا در اینجا هستش: نجا من المحرمات، یعنی محرماتی که واقعا تو این شبهات هست. اگه اینجور باشه معنیش اینه که بله شبه ها محرماتش منجز هستش، شما اگه اونا رو اجتناب کنید از اونها اجتناب خواهید کرد و گرفتار نخواهید شد. یکی دیگه اینه که نه، نمیخواد بگه تو شبهات حرام ها منجزه، نه، ولی فایده این که کسی از شبهات اجتناب بکنه اینه که این آلودهی به محرمات مسلم منجز نخواهد شد. خب فمن ترک، بله، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات، و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات، یا مقصود محرمات موجوده در موارد شبهه است یا محرمات دیگر که مسلمه. و اون وقت این آدمی که اینجوری کرده هلک من حیث لا یعلم، این تقریب استدلال اینه که این امرون مشکلان همون شبهه است، شبهه هم که حضرت فرمود که از این روایت استفاده می شود که در موارد شبهه بنابر اون تفسیر اول این محرماتی که در بین شبهات وجود داره اینا محرماتی است که باید ازش اجتناب بشه، و محرمی که باید ازش اجتناب بشه منجزه و براءت نداره. پس این روایت دلالت میکنه بر این که محرمات واقعی موجود در بین شبهات، این محرمات باید ازش اجتناب بشه. اجتناب از اون محرمات یدل به دلالت الالتزامی، بر اینکه اونا پس منجزه و استحقاق عقوبت داره. این که اونها منجز است و استحقاق عقوبت داره یدل به دلالت الالتزام، که پس شاره ترخیص نداده، براءت جعل نکرده. پس این روایات به دلالت التزام نفی براءت میکنه، بنابراین با ادله براءت چی میشه؟ معارض میشه. این تقریب استدلال به این روایات. انشاءالله ببینیم که جواب از این روایات چیه. این روایت رو یه مقداری طویل و زیل هست، اگه ما بخوایم همه ابحاثش رو که آقایون مطرح کردن، بد نیست که حالا این مطالعه انشاءالله داشته باشیم.